آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، سفرگل عالمی هستم که در مجله بامدادی شنبه 2 اکتبر سال 2010 میلادی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم
و من سلیم ایوب زاده مجری برنامه از پراگ. برنامه این ساعت را با تازه ترین خبرها همکارمون طاهری سفر آغاز میکنه.
شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در نخستین بیانیه‌اش دایر به آرامی های رشت گفت دولت قادر به محو گروه های افراطگرا است که قصد دارند شرق تاجیکستان را نارام کنند. او ضمن افتتاح اجلاس دوم پالاته پایانی پارلمان از جوانانی که به گروه های تندرو پیوستن خواست تا سلاح‌هایشان را بگذارند و به زندگی آسایشته برگردند.
از شهروندانی فریفته شده، خصوصا جوانانی راه گم کرده، دعوت می نماییم که از این راه جنایت برگردند.
مقامات تاجیکستان قتل 26 سرباز ارتش ملی در حمله ناگهانی روز 19 سپتامبر را کار دست تندگرایان و بعضی از رزمندگان سابق نیروهای پیشین مخالفین تاجیکستان و همچنین جنگجویان خارجی خواندند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین میگوید ضرورت اصلاح قانون اساسی این کشور احتمالاً از راه رای پرسی به میان آمده است. در خطاب ویکتور یانوکوویچ به مردم که در وبسایت رئیس جمهور نشر شده است آمده است: من از ایده رای پرسی و ایده شورای ملی قانون اساسی همچون مکانیزم تمرکز و اصلاح نظام سیاسی حمایت میکنم. خطاب مذکور در رابطه با حکم دادگاه قانون اساسی اوکراین نشر شد که اصلاحات این قانون در سال 2004 را غیر قانونی خواند و صلاحیت های ویکتور یانوکوویچ را بیشتر کرد. قانون اساسی اوکراین را بعدی تظاهرات مردمی و انقلاب نارنجی سال 2004 اصلاح کردند که ویکتور یونیشچنکو رئیس جمهوری غربگرا را سر قدرت آورد، اما کشمکش های جناح های پارلمانی اوکراین تصمیم گیری های حکومت در عهد 5 ساله یوشنکو را مشکل کرد. پرویز مشرف رهبری سابق نظامی پاکستان امروز از تأسیس حزب سیاسی خود خبر داد. او که در شهر لندن به سر می‌برد لیگ سراسری مسلمانان پاکستان را تأسیس داده است. او در نشستی خبری گفت:
من تصمیم گرفتم که به سیاست وارد شوم. من از آن خاطر به سیاست وارد شدم که سیاست های فعلی در پاکستان هیچ نشانه روشنایی در تاریکی حاکم در پاکستان را نشان نمی دهد. من می توانم این روشنایی را بیارم.
رئیس جمهوری پاکستان می گوید قصد دارد برای شرکت در انتخاباتی آینده سال 2013 به حیث سیاستمدار معمولی به کشورش برگردد. پرویز مشرف سال 1990 در یک تبدلات نظامی و بخونریزی به قدرت رسید و سال 2008 بعد مخالفت‌های زیادی سیاستمداران و عامه از مقامش استعفا داد. قاسم جان غفاروف معاون اولی سابق رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان را با اتهام سوء استفاده از مقام و بازداشت غیرقانونی دستگیر کردند. پرونده جنایی علیه او را آژانس مبارزه با فساد و نظارت مالی تاجیکستان باز کرده است. بنابر گزارش‌ها پرونده این مقام سابق امنیتی به بازداشت سیمودین میرزایف نایب سابق فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان ارتباط می‌گیرد که او را ماه اپریل همین سال با اتهام گرفتن $15,000 رشوه بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها مقتدا صدر یک روحانی با نفوذ شیعه مذهب از ائتلاف نخست‌وزیر فعلی عراق حمایت کرده است که می‌تواند راه را برای خاتمه دادن به بحران 9 ماهه سیاسی در عراق باز کند. حمایت مقتدا صدر از نخست‌وزیر نوری المالکی رهبر ائتلاف شیعه مذهبان عراق امکان می‌دهد که او رأی کافی وکیلان برای تشکیل حکومت را به دست آورد. در عراق بعد انتخابات پارلمانی ماه مارس تا کنون حکومت تشکیل نشده است، زیرا با وجود پیروزی یک ائتلاف سیاسی مورد حمایت سنی مذهبان عراق، این ائتلاف تعداد کافی کرسی ها برای تشکیل حکومت را صاحب نشد. یک دادگاه روسیه 14 عضو گروه سکینخیت های روس را با گناه قتل و لتوکوب مهاجران تاجیک ازبک و قفقاز به زندان محکوم کرده است. بنا به اطلاع رسمی دادستانی ولایت تومین که در تارنامه دادستانی نشر شده است، اعضای دسته تاسرها که 9 نفرشان نابالغ بودند از 4 تا 20 سال زندان جزا مقرر شد. با گفته دادستانی این افراد با ترغیب بیگانه ستیزی در میان جوانان به مردم غیر روس بی‌رحمانه حمله می‌کردند. از دست این گروه تاسرها 14 نفر از جمله مهاجران تاجیک ازبک و ارمنی رنج کشیده است. میان آنها 2 نفر کشته و 6 تن دیگر به شدت زخمی شدند.
فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید. منظره کامل خبری جهان و تاجیکستان را با اضافه صورت و صدا و نوارهای ویدیو می توانید در تارنمای آزادی پیدا کنید. www.azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
به دنبال این آگهی و نشر اخبار، شما را شنونده عزیز به شنیدن چنین گزارش و تحلیل ها دعوت می کنیم.
در جستجوی دست خارجی بررسی وضع ناحیه رشت در مجلس نمایندگان تاجیکستان.
تأثیر نانمایان بودجه اجتماعی، تصویب بودجه دولتی سال آینده از طرف حکومت کشور.
عسکر بچه های اختیاری و فراری، آغاز معرکه تیرماهی دعوت به نیروهای مسلح تاجیکستان.
احیاگری رستم و سهراب و سیاووش، 90مین زادروز کارگردان مشهور بریس کیمیاگر.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید با مهمترین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان از رشته های مختلف. گرانندگان برنامه همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه و من سلیم ایوبزاده از پراگ. خب سفرگل، برنامه پرباری را در پیش داریم و یکی از خبرهای اولین است که مجلس نمایندگان تاجیکستان ابزار در شرق کشور را بررسی کرده است، نه؟
بله بله، این واکنش در حال اتفاق می افتد که عملیاتی مخصوص در رشت ادامه دارد و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان زهوروف تشنج افزا در رشت را نتیجه مداخله نیروهای خارجی نامیده است. پیشتر از او دبیر شورای امنیت کشور امیرقل عظیموف به لحن آشکارا و شدید گفت دلیل های این مداخله را در دست دارد و اگر کشورهای خارجی دخالت خود را به امور تاجیکستان قطع نکنند و این دلیل ها را منتشر خواهد ساخت.
پیش از آنها منظورم پیش از ظهور و عظیموف، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان اظهار تأسف کرده بود که منطقه آسیای مرکزی هرچی بیشتر به میدان برخورد منافع سیاسی قدرت های بزرگ تبدیل می یابد. این هم در حالی که برخی دیگر مانند رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زویروف یا ژورنالیست و رئیس سازمان وطندار در مسکو دودوجان عطاالله رویدادهای رشت را بیشتر نتیجه رقابت های داخلی و وضع اجتماعی می نامند. کمبود اطلاع به بسیاری از تحلیلگران امکان نمی‌دهد نظر خود را به طور باوربخش اثبات کنند، ولی از آنجا که اشخاص رسمی بلندپایه کشور از مداخله بیرون حرف می‌زنند، آیا اشاره به آن هست که این قدرت‌ها کیستند و با چی را به خاطر چی دست به چنین مداخله زده اند؟
برخی از تحلیلگران می‌گویند احتمالاً هدف تشکیل یک منطقه داغ برای یک نزای اداره شونده باشد، اما در موردی منصوبیت این نیروها از کشور نام برده نمی شود. به هر حال در صحبت هایی که در پارلمان کشور صدا دادند نام ذکر نشده است، بلکه بیشتر دعوت به قطع رویارویی صدا داده است. و اما طور خبرنگار پارلمانی ما عبدالقیوم قیمزاد گزارش می دهد اشاره ها نشانه های نیز داشتند.
شکرجان زهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان نخستین اجلاسی پارلمان کشور بعد رخصتی تابستانی وکیلان را با ارائه یک بیانیه در رابطه با حوادث اخیر شرق کشور آغاز بخشید. سپیکر پارلمان تاجیکستان که خود فرستاده مردم از نواحی رشت در پارلمان است، حادثه تابستان سال گذشته و امسال در این منطقه کشور را کاری دست گروه های افراطی و تندگرا خواند که ناآرام کردن اوضاع را به خود هدف قرار دادند.
منطقه آسیای مرکزی چون نقطه مهمی رقابت گیوپلیتیکی و گیوستراتیگی جهان معاصر در چهارراهه برخورد منفعت های مختلف، حادثه های فاجعه بار تابستان سال گذشته و ماه‌های آخیر که در بعضی منطقه های مملکت جای داشتند نشان می دهند که ثبات و امنیت تاجیکستان و در این زمینه رشد و نموی آن باعث تشویش و نگرانی بعضی از قواهای افراطی گردیدن که آنها کوششی خلالدار کردن ثبات جامعه ما را دارند.
رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان تاکید کرد که این نیروها در منطقه زمینه سیاسی و اجتماعی ندارند، ولی بی‌ثباتی و ناآرامی در کشور با پیدا شدن هر گونه سر و صداها سبب می شود. شکرجان زهوروف بدون آن که از کدام کشور و یا ابر قدرت مشخص نام برد اظهار داشت که برخورد منافع گئوپلیتیکی و گئوستراتژیک آنها در منطقه پیامدهای مختلفی را به بار خواهد آورد. اما خبرنگارانی که جریان جلسه را مشاهده میکردند میگویند که رئیس پارلمان به صورت عموم در مورد قضیه اخیر شرق کشور چیزی نوی نگفت و آنچه که رئیس پارلمان در مورد پیامد برخورد منافع گئوپلیتیکی ابرقدرت ها در آسیای مرکزی اشاره کرد تکرار صحبت هایی بود که رئیس جمهوری تاجیکستان در یک سال اخیر بارها در این باره گفته بود. از این رو بیانیه پارلمان تاجیکستان به حوادث منطقه رشت را نمیتوان یک واکنش جدی ارزیابی کرد. زیرا محافل و جامعه کشور انتظار داشت که نمایندگان مردم در جلسه نخستین خود بعد تعطیل 3 ماهه تابستانه در مورد این نارامی ها عامل‌های داخلی و خارجی وقوع آن بیشتر صحبت خواهند کرد. این در حالی است که بعد سازشنامه عمومی صلح میان حکومت و مخالفین در سال 1997 اتفاقات شبیه با حوادث اخیر قضیه رشت و مخصوصا دست به شورش زدن فرماندهان ناراضی از این پیش نیز رخ داده بود و جامعه از پارلمان توقع داشت که در این جلسه مسئولان نهادهای قدرتی را دعوت و از آنها شرح و توضیح می‌خواست تا حد اقل یک گوشه از این حادثه را روشن می‌کردند. برخی از وکیلان پارلمان در صحبت با خبرنگاران دلیل افشا نکردن نام کشور و یا ابرقدرتی در حوادث تاجیکستان دست داشته از سوی مقامات از جمله سپیکر پارلمان را به آن مربوط می‌دانند که شاید آن کشورها از ادامه مداخله به حوادث داخل تاجیکستان دست بکشند. محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نظر است که در صورت ادامه دخالت بیرونه مقامات مجبور خواهند شد اسم آنها را آشکار کنند.
وقتی که گفته شد که کشورهای خارجی در اینجا دست دارن حتما دلیلی هست و شاید به خاطر آن نام برده نشد که در این مرحله اون کشورهایی که دست دارن از دخالت به امور داخلی تاجیکستان دست بکشن و از این بیشتر دخالت نکنن و شاید این هم برای باز هم از این وضعیت با راه مصالحت‌آمیز بیرون رفتن بود و شاید که اگر اون کشورها از دخالت خود دست نکشن مرحله بعدی آشکار کردن نام این کشورها باشد.
ولی شادیش عبدالله وکیل مجلس نمایندگان از حزب کمونیست تا اندازه درباره کشور مخاطب مقامات که خواهان بی‌ثباتی و مانع رشد کشور است روشن انداخت.
چیزی که دلیل است و فاش است، چرا اینقدر ممانعت به ساختمان نیروگاه رو، چرا اینقدر ممانعت به گذشتن قطاره ها از مرز ازبکستان و قطع کردن گاز طبیعی در وقت فصل زمستان، یعنی هست همین چیز هست، این دلیل دقیق شده است چندین بار، این تصادف نیست، سال اندر سال ما اینا مشاهده میکنیم.
با این همه در بیانیه مجلس نمایندگان تاجیکستان در رابطه با نارامی های شرق این کشور از شهروندان فریفته شده و جوانان رهگم کرده دعوت می شود که با گروه های جنایتکار همراه نشوند. رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که آنها اطلاع دقیق دارند که اکثریت مردم این وادی خواهان صلح و آرامی اند. او از تمام نیروهای سیاسی سالم کشور از جمله احزاب سیاسی دعوت کرد که در یک چنین شرایط دوری هم آیند تا صلح و وحدت تأمین باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت های مجلس نمایندگان تاجیکستان در پس منظر رویدادهای ناحیه رشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در جلسه نوبتی حکومت تاجیکستان طرح بودجه دولتی برای سال 2011 به تصویب رسید. این بودجه نظر به سال گذشته 1,800,000,000 سومانی بیشتر تحریزی شده، نزدیک به نیم آن قرار است به سرمایه‌گذاری سمت‌های اجتماعی روانه شود. و اگر در خاطر داشته باشید، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از منبر مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفته بود عادتا نیم بودجه دولتی تاجیکستان صرف رشته‌های اجتماعی می‌شود.
اما تا کجا این سرمایه‌گذاری‌های عظیم به حل مشکل اجتماعی در تاجیکستان اثر می‌گذارند؟ مثلا برخی از کارشناسان ناظران وضع می‌گویند تأثیر این خرج‌ها زیاد نظررس نیست. آدمان عادی هم می‌گویند در زندگی خود هیچ تغییراتی نمی‌بینند.
سفرگون شاید برخی از سرمایه‌گذاری‌ها درازمدت‌اند و فرصت ضرور است تا نتیجه آنها معلوم شود. اما به هر حال همکار ما خورشید همدم تلاش کرده است در یک گزارش تناسب سخن و عمل در اجرای بودجه دولتی تاجیکستان را بررسی کند.
در حالی که تا آغاز سال نو میلادی 3 ماه دیگر باقی مانده است، حکومت تاجیکستان لایحه نو قانون درباره بودجه دولتی برای سال 2011 را پذیرفته و برای بررسی و تصویب به مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان پیشنهاد کرد. مبلغ بودجه برای سال آینده 8.3 میلیارد سومانی به نقشه گرفته شده است که نسبت به بودجه سال جاری 1 میلیارد و 755 میلیون سومانی زیاد است. اما مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان میگویند بودجه سال آینده در مقایسه با سال جاری و همینطور چند سال اخیر تفاوت چندانی ندارد. زیرا با گفته علمخان نعیمی معاون سردار ریاست بودجه وزارت مالیه توجه اساسی باز هم به ساحه‌های اجتماعی داده شده است.
حجم عمومی خرجات ساحه اجتماعی در بودجه سال 2011 4.1 میلیارد سومانی را تشکیل داده، نسبت به سال 2010 947 میلیون سومانی زیاد میباشد، 30% افزایش یافت. برای آنکه همسولات در پیام جناب عالی و مجلس نمایندگان بیشتر و افضلیت به خرجات ساحه اجتماعی داده میشود، بنابراین هر سال قریب زیاده از 50% یا تا 50% خرجات بودجه دولت برای دستگیری ساحه اجتماعی روانه کرده میشود.
دولت تاجیکستان در چند سال به خصوص مدت 2 سال اخیر در پی بحران جهانی مالی و اقتصادی مبلغ‌های بیشتری را به ساحه‌های اجتماعی تخصیص داد و مقامات نیز بیشتر از این سند به عنوان بودجه اجتماعی اقتصادی نام می‌برند و تلاش می‌شود تا از این طریق وضعیت طبقه کمیزات اهالی و نیازمند بهبود یابد. اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ساحه‌های اجتماعی کشور نظیر معارف و تندرستی و حفظ اجتماعی با جز بنیاد و ترمیم شماری از مکتب‌ها و مرکزهای بهداشتی و در بیشتر موارد با سرمایه خارجی این عرصه‌ها رشد چندانی ندارد و مردم را نیز خدمات این ساحه‌ها قانع نمی‌سازد. از علمخان نعیمی معاون سردار ریاست بودجه وزارت مالیه سبب این امر را پرسان می‌شوند که در پاسخ می‌گوید
یکی از سبب‌های اصلی آن این زیاد شدنی شماره بیکاری، سبب‌های دیگرش این رشد با سرعت افزایش اهالی.
اما دولت عثمان اقتصاددان تاجیک بر این باور است که با وجود آنکه مبلغ‌های زیادی از بودجه برای ساحه‌های اجتماعی جدا کرده می‌شود، اما افزایش سطح تورم یا بی‌قرشوی پول سامانی نمی‌گذارد تا این ساحه‌ها رشد یابند. وی گفت
همون سیستم معارف، همون سیستم تندرستی، همه چیزهاشو خریداری میشن. اگر شما مثلا واسطه تعلیم هم که در نظر بگیرید یا که واسطه مثلا ساختمان مکاتب هم که در نظر بگیرید، خودی حتی معاش مثال کارمندان همین ساحه هم که بگیرید، قیمتا که بالا میرون تاثیر ندارد این افزایش 30%.
با تاکید جناب عثمان میزان واقعی تورم در تاجیکستان 12-20% رو تشکیل میدهد. این در حالی است که در لایحه سال 2011 سطح تورم یا بی‌قرشوی پول سامانی 9% پیش بینی شده است. این در حالی است که تاجیکستان اعلام کرده است که مکتب‌های این کشور تا سال 2017 و نظام نوی تحصیل، آن هم تحصیل 12 ساله می‌گذرد و در آن صورت شمار خوانندگان به بیش از 2 میلیون خواهد رسید. مقامات دولت نیز می‌گوید نیاز به تأسیس زیاده از 12000 سیمخانه نو پیش خواهد آمد، در حالی که هم‌اکنون با آنکه ساحه معارف به ویژه مکتب‌ها از بودجه مبلغ دریافت می‌کنند، اما به طور غیر رسمی هم باشد از خوانندگان برای حق تحصیل، کتاب و اشیای مکتبی و تعمیر و دیگر خدمات پول ستانیده می شود. به اصطلاح دیگر موارد رشوه در ساحه اجتماعی نیز گسترش چشمگیری پیدا کرده و این وضع در ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی نیز به مشاهده می رسد.
تلاش به تحقیق بخش اجتماعی بودجه دولتی تاجیکستان برای سال آینده. برنامه خبری رادیوی آزادی را می شنوید. 1 اکتبر در تاجیکستان معرکه تیرماهی دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح کشور رسما آغاز یافت. وزارت دفاع تاجیکستان می گوید این دعوت از آغازش با روحیه بلند و سرعت ضروری پیش می رود.
دعوت تیرماهی جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان در حال شروع شد که در وادی رشت عملیات مخصوص ادامه دارد و اهالی هنوز هم زیر تأثیرات خبری اندوه‌آوری هلاکت 26 سرباز جوان در دره کمراب است. آیا دعوت عسکری در چنین پس منظر چگونه جریان می‌گیرد؟ با این پرسش به خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت سوخت قمری احرار مراجعه کردیم.
بله درست است، چون مسئولین کمیسریت حربی سوغد اظهار می‌دارند اکثر والدان و جوانان با روحیه مثلا خوب دعوتنامه ها را قبول کردند و آنها پاسدار به خدمت رفتن خواهند شد. ولی طوری از صحبت با جوانان، با آنهایی که از سن و سالشان به خدمت رسیده است یا نه مکتب های تحصیلات همگانی را ختم کردند، آنها خیلی روشکستند از آن که مرگ چندین نفر سربازان برویه اونا خیلی تاثیر عمیق گذاشته است. آنها ذکر میکردند که معرکه این ساله دعوت نسبت به سالهای پیشین فرق کلی دارد، زیرا کارمندان کمیسریت دعوتنامه ها رو از مهلت پیش حتی دو هفته قبل دعوتنامه ها رو به خانه ها تقسیم کردند. اکثر والدین هم حتی فرزندانشان را به خانه خیشون از دیکان خود میترسند. مادر گفت که چند روز قبل کارمندان کمیسرات به آنها دعوتنامه خدمت سربازی را فرستادند، ولی فرزند او با خبر دستر شدن این دعوتنامه و مهاجرت روسیه رفته است.
قمر احرار خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت سوئد و مشاهده های او در رابطه با دعوت تیرماهی جوانان به صف نیروهای مسلح کشور. اما خبرنگار دیگر ما از گوشه دیگر کشور مومین احمدی در کولو میگوید به هر حال وضع مثلا نظر به سالهای پیش یک اندازه فرق دارد.
سالهای قبل چنین به نظر می رسید که اکثر جوانان به خاطر رهایی از خدمت عسکری مهاجر می شدند و روسیه می رفتند. اما این سال من مشاهده کردم که اونها با خواهش خود می روند، نه نزدیکان من بودند. نمی دونم اونها کدام ایده و کدام اندیشه سر اونها بود که هرچند می دیدم که پدر و مادرشون خیلی زیاد استودگری می کرد که به خدمت حربی نروند، اما اونها خیلی با یک روحیه و در زیر تاثیر چیزی بود. من نمیدونستم، دیدم که اون دو نفر خدمت حربی میرفت، اما این دو نفر روحیه عموم را فکر میکنم تشکیل نمیدید و حاضر جوانان اندیشه جوانان نسبی هست و یعنی نسبی هست به خدمت حربی رفتن. همونو یک مقداری خیلی کمی جوانان هستند که اختیاری میخواهند بیروند، مثل اون سالهایی که پیش که با تمام روحیه همه جوانان از خدمت گریزی بود. فکر میکنیم که همین یک 3-4 سالی که آرامی و آسودگی بود در تاجیکستان تا این حادثه‌ای که در رشت در دیگر مناطق تاجیکستان شد، تا همین لحظه ها را مثلا روحیه جوانان خیلی خوب بود.
اما این شما خود این سوال رو پیش گویی کردید که من میخواستم براتون بدم، این حادثه های رشت، این همه این خبرهای مختلف یا انیخترش کمبود خبر دقیق، همه این حادثه ها آیا بر روحی جوانان در معرکه دعوت عسکر بچه ها تأثیر داشته است در روحی آنها؟
اکثر والدین، بیشتر من مشاهده کردم که والدین از این حادثه که در رشت با وقوع پیوست خیلی نگرانند و تمون دو جوان والدینشون خیلی عشق میریخن و صدی به خدمت حربی رفتنشون بودن، اما اونها مثلا یکون حرفی والدین گوش نمی کردن و میرفتن. اما در مجموع مشاهده میشد که مقدار کمی هم جوانان باشن خواهش داشتن که به خدمت بیرن.
اما مقدار زیاد شون چی؟
مقدار زیاد چون چونو نگفتم اکثریت چون قبلا تحریزی کردن برای خدمت نرفتن، یا به هر راه و واسطه نباشد دانشجو میشوند یا عازم روسیه میشوند و اونهایی که در اینجا بودن من اونها را در نظر داشتم.
تشکر مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه کولو و دیده و شنیده های او در بابت دعوت نوی عسکری در کشور.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
هفته جاری بریس کیمیوگر، کارگردان معروف تاجیک، اگر عمر وفا میکرد 90 ساله میشد. میراث اجادی کیمیوگر خیلی غنی و پرمضمون است. سلسله فیلم های او از روی شاهنامه فردوسی، رستم و سهراب، داستان سیاووش، داستان رستم، کاوه آهنگر، نمایشنامه های دیگری او به مثل سرنوشت شاعر، حسن ارابکش، داخونده، آدم پوستش را عوض میکند و دیگرها، برای همیشه در فوند طلایی کینوی تاجیک باقی خواهد ماند.
در واقع سفرگل، پارچه های از فیلم های بریس کیمیوگر تقریبا یگانه نمونه هایی هستند که در یوتیوب از سینمای تاجیک نمایندگی میکنند. همکارمان خرامان بخازاده در گفتگو با همکاران پیشین و دختر کارگردان معروف لیلیا کیمیوگر که 65 سال داشته، بیش از 20 سال است در اسرائیل به سر میبرد، تلاش کرده است سهم بریس کیمیوگر را در سینمای تاجیک مشخص کند.
لیلیا کیمیوگاروا تنها فرزند فیلمسازی معروف تاجیکستان میگوید زادروز پدر را در خانه خود در تل اویو با دخترش آننا سر یک طبق آش پلاو تجلیل کردند. او میگوید پدر این نوبت هم از روی پرده بزرگی عکس بر روی او تبسم میکرد. بریس کیمیوگاروف از سرآمدان کینوی ملی تاجیکستان سال 1979 در دوشنبه در سن 58 سالگی درگذشت. منتقدان سینما میگویند که سلسله فیلم‌های او از داستان‌های شاهنامه و دیگرها برای همیشه در فوند طلایی کینوی تاجیک باقی خواهند ماند. لیلیا کیمیوگاروف میگوید:
"لای زندگی خیلی عجیب، اما عین زمان خیلی مشکل ایجادی را پشت سر کرد. وی یک آدم سرسپرده و شیفته کار بود و آدمان را خیلی دوست می‌داشت."
میگوید پدر برای ایجاد داستان‌های شاهنامه خیلی زیاد زحمت کشیده با ادیبان معروف ساتیم الغزاده و میرزا تورسونزاده از نزدیک همکاری میکرد. پیش از شروع کار در مسکو با یک ادبیاتشناس ایرانی برای آشنایی با متن اصیل این شاهکاری فردوسی ملاقات ها کرده است.
هرچند وی چند فیلم به موضوعهای زمانوی برداشته بود، اما درک میکرد که گفتن حقیقت و بیان هدفها توسط سوژه تاریخی یا کهن بهتر دست میدهد و کوشش میکرد توسط رجوع تاریخی درباره مسئله های خیلی وزنین و مهمی مثل روابط پدر و پسر، مسئله های جنگ و صلح، حکومت و حکومتداری گپ زند.
خانم لیلیا که خود با اختصاص رژیسوری در تاجیک فیلم کار کرده است میگوید با نگاه به وضع امروزه سینمای روسی و جهانی بیشتر درک میکند که پدری او یک هنرور بزرگ بود که نزاکت سیاسی و ایجادی دور را خوب درک میکرد و کوشش میکرد با بهترین راه ایجاد کند. با فیلم های خود میگوید او بریس کیمیوگاروف بهترین هنرپیشه های تاجیک مثل هاشم گدایف، مریم و سایرام ایسایوا ها، محمود جان واحدف و دیگران را جلب میکرد.
افسوس که این هنرپیشه ها رو تنها در تاجیکستان میشناختند، اما با شرافت فیلم های پدرم اسم آنها رو در بسیار کشورهای جهانی شناختند.
محض همین مسئله، یعنی جلب کمی هنرپیشه های ملی و دعوت هنرمندان جمهوری های دیگر شوروی برای اجرای نقش سیماهای معروفی مثل رستم و تهمینه، باعث تنقید های از جانب برخی گروه های هنرمندی در تاجیکستان شده است. منتقدان همچنین به زبان روسی برداشته شدن این فیلم ها تاکید کرده میگفتند فیلم های عهد شوروی تاجیک فیلم تنها به نام تاجیکی بودند. در پاسخ به این نگرانی ها محرری که نستودی تاجیک در سال های 1960 لوبوف قیامو و که ضمناً حالا 90 سال داشته از همسایه و دوستان نزدیک بریس کیمیوگاروف محسوب می شود میگوید:
انتخاب اکتیارهای بیرونه به بعضی فیلم ها از آن سبب روی می داد که چنین هنرپیشه های مناسب شاید در داخل تاجیکستان نبودند. او کسی را که تواند مثل بمبولاد و تایوی اسیتیاگی نقش رستم و بعدن حسن عربکش را اجرا کند در تاجیکستان پیدا کردن نتوانست. او با هنرپیشه های گوناگون ملت همکاری کرده است، چون که اینترنشنالیست بود. درباره زبان فیلم ها باید گفت از سبب آنکه همه فیلم های او در ماست فیلم تحریر و صدا گذاری شدند و ای فیلم ها را به روسی نوار برداری میکرد.
یک عده کارگردان و هنرپیشه های معروف آن زمان با نگاه انتقادی میگویند سالهای 1960 و 1980 در تاجیک فیلم راهی برخی سینماگران با استعداد تاجیک برای فیلم برداری چندان هموار نبود. آنهایی که میخواستند با زبان تاجیکی فیلم ایجاد کنند همچنین با مشکلات ماموری و مالی روبرو میشدند، چون که به اصطلاح فرمایشی دولتی دیگر بود. برخی میگویند بریس کیمیوگاروف از آن یک کتازان سینمای تاجیک بود که تلاش میکرد بهترین سناریو، بهترین اکتورها، شرایط مناسب ترین برای کار و ایجاد و سرمایه گذاری همه جانبه را برای نوار برداری پیدا کند و برای او همه درها باز میشدند. لیلیا کیمیوگاروف میگوید حالا خیلی افسوس میخورد که پدرش عمری کوتاه دید و او فرصت خیلی کمی داشت که از صحبت و حضوری و لذت ببرد. اینچنین افسوس میخورد که همراهی پدر همکاری نکرده است، چون که میگوید وی از سیاست و سختگیری های پدر میترسید. لیلیا کیمیوگاروف میگوید اگر پدر زنده بود حالا شاید فیلم درباره روابط میان یک ایجادکار و حکومت چیزی ایجاد میکرد، چون که وضع امروزه مردمی اندیشه‌ور، اینتلیجنسیا که در مقام دویم درجه قرار دارد او را به تفاوت گذاشته نمیتوانست. خانم لیلیا میگوید پدرش عاشق تاجیکستان بود.
وی هیچگاه تاجیکستان را ترک نمیکرد. نمیدونم از رفتن ما و آنا به اسرائیل وی راضی میشد یا نه، اما مطمئنم که خود پدرم هیچگاه نمیرفت.
کیمیوگاروف هیچگاه تاجیکستان را ترک نکرد. آرامگاه او در دوشنبه را حالا دوستان خانوادگی آنها نگاه و بین میکنند و خانم لیلیا میگوید آرزو دارد روزی از منزل آخرتی پدر در وطن زیارت کند.
یاد بوده از کارگردان معروف تاجیک، مؤلف فیلم های موفق از روی داستان های شاهنامه بوریس کیمیوگاروف. آخرین گزارش بود در این بخش از برنامه.
جام وصال تو بخوردن آیی طلب اندر سودات پسردن مردم با تماشای روی خوب تو مردن برخیز رستم رفت که مردن
رادیو